خوشحالیم از زیارت دوستان و بزرگواران. آقای فرمودن
در ابتدا ایام خودسی که گذشت ایلاد مسجد و مبارک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. عرض شود که من اسماعیلی هستم از انجمن رشته ایلاد احزان بر اساس ارتباطاتی که با دوستان در افغانستان چند سالی هست ما برقرار کردیم، رفت و آمدهای صورت گرفته و بر همین اساس از مراکز و مدارس و مؤسسات فرهنگی آموزشی دعوت کردیم به تناسب حالا در همین مراکز و مؤسسات آقایان علما و مدرسین و محققین و اساسی حضور دارن، کار میکنن، فعالیت دارن. دعوت کردیم تا ضمن سفر به جمهوری اسلامی ایران هم با دستاوردهای انقلاب اسلامی سه ۳۰ سال گذشته آشنا بشن، هم از نزدیک با علما و مراجع و شخصیتهای علمی آموزشی فرهنگی در کشور از نزدیک بنشینن، صحبت کنن، در ارتباط برقرار کنن، از مراکز دیگر به عمل بیارن که الحمدلله محقق شدیم. حاجی آقای نور چهار گروه رو از کشور افغانستان که خالد این آقایون اولین بارشون بوده که به ایران سفر کردن رو دعوت کنیم و تشریف بیارن اینجا و الحمدلله آثار و برکات خوبی همین سفرها داشته. و امروز هم ما خدمت شما رسیدیم خدمت خودم در خدمت شما ضمن این که آقایون که تشریف آوردن از علمای مناطق مختلف افغانستان هستن، از بخش های مختلف تشریف آوردن. الحمدلله امروز هم من فقط خیلی تشریف نمیخوام بکنم و آقایون خودشون رو معرفی میفرمایم. شرایط در افغانستان حتما مستحضر هست، بسیار خوب هست به لحاظ وحدت تشیع و تسلمان، علمای تشیع و تسلمان ارتباطات خوبی دارد، شورای اخوت اسلامی اونجا تشکیل شده و این شورا فعال هست و به همین دلیل به مناسبت های مختلفی که در طی همین چند سال گذشته شاهدش بودیم در افغانستان، برای نمونه همین مراسم عاشورای سالی که گذشت بسیار باشکوه میان هم علمای تسنن هم علمای تشیع و هم مردم هر دو مذهب خیلی خوب و باشکوه برگذاشت. الحمدلله شرایط بسیار خوبی در افغانستان وجود داره به رغم همه تلاشایی که صورت میگرفته که این وضعیت رو به یک شکل دیگه واریه. به حال خیلی تشکر میکنم مجدد که وقت سعی قبولی خدمت شما رسی مگر اجازه بدید آقایون خودشون رو معرفی میکنم. جناب آقای فرمانده اگر شما یا دوستان بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش
میکنم. خواهش میکنم. شما و کسی ملت مسلمان جمهوری اسلامی ایران و با همه ملت های مسلمان تبریک و تحیات می‌کنم. با من خواهم گفت که همون موضوعات استفاده کنیم در شایقی هستیم که از فیضات شما با خود اصلا و این روز را روز خوشسته و فربرکت در آیانی که در زندگی خود می داریم انشاءالله رحمت و تقوان همیشه توفیق مزید بستم در کلان جمهوری اسلامی ایران شما بلا مجری برنامه دیزی را محترم سیدهی سای بس واکن یک شخصیت یکی کلمه وحدت و بخاطر رفای مسلمان و اتحاد در شهر دیگر سی کوشش و اخیری کردن کوشش این قابل تقدیر است چون شرایط افغانستان شرایطی بسیار زیقی است در این همه اشغالگرایی که در اونجا حضور آوردن تا حجوم کردن و علیه ملت مسلمان ما و آن که همه نیروهای کشوری ما که اونها امریکایی ها و دیگر دوستان اونها در اونجا قرار دارن این همچه فکری است اونها معنی میشوند گسترش فرهنگ اسلامی است گسترش روابط دوستانه مسلمان ها و اینه که تشریف آن به مناطق مختلف تفاق کردن که یکی از دستاورد بزرگ جناب محترم مطمئن سیب همین گروهی است که شاید دوسری گروهی قبل از نام تشریف آوردن دستاورد بزرگ یک برای اتحاد را بین مسلمان ها و ضربه گوبیندهش بر علیه کفر ما به این هم از خداوند رسول مسئلت دارم که عمرشان زیاد بفرماید و خداوند توفیق مزید به این عطا فرماید و کل ملت ایران را بزرگ و قربان نشده است جناب محترم دکتر صاحب عبدالحدی حماس از استان جنوب شرق افغانستان هستند که یک موسسه فرهنگی دارند و رئیس دکتران استان پکتیا و عضو جبهه اقتدار ملی افغانستان اقتدار اسلامی ملی افغانستان و این جانبم حیات فرخانی از استان لغمان طرف شرق افغانستان که که از استانهای طرف شرق واقع از اونجا هستم و مسئولیت من درس و تدریس این موضوع بدیر مقاله نویسی و برای فرهنگی بیدیم انجام محترم مولوی صاحب نقیح الله یکی از استادان گرامی افغانستان در حوزه علمی و افغانستان جلال آباد هستند که هم در جراحات و مقاومت سهم فعال داشتند فران مسئولیت مقدس مدرسی را میفهمیدند ایشان هم عضو جبهه اقتدار اسلامی هستند محترم محقق استاد فضل الرحمن محمود عضو اکادمی علوم افغانستان که از ولایت لوګر میباشناستن و فلن در کابل در فایقت خودش بسیارما حضور دارد عضو فعال اکادمی علوم افغانستان قبل ذکر است یک نقطه که ما سی مرجع علمی داریم در افغانستان یکیش هم وزارت آموزش پرورش میباشه تهران دومش هم وزارت تحصیلات عالی یا وزارت علوم و سومش هم کارهای تحقیقی که انجام میدن مقاله می نویسن یا کتب می نویسن اکادمی علوم افغانستان ایشان عضو علمی هم محقق هستند محترم مولوی صاحب جان محمد مدرس حوزه علمی اثریه ولایت بلخ بستان بلخ هستند ایشان هم نویسنده و فعالیت سیاسی هم دارد و اوز به هر به اقتدار میدی سنم محترم مولوی صاحب نجیب الرحمن مسئول کتابخانه تدبیر و مسئول بخش جوانان حزب اقتدار ملی افغانستان حزب اقتدار ملی اسلامی افغانستان محترم مولوی صاحب حفیظ الله ایشان از ولایت کابل هستند محترم مولوی صاحب نجیب الله حفیظ الله از استان همجوار کابل لوگر هستند که در خود لوگر ایفای وزیفه می روید حیث مدارید اونجا وزیفه دارد محترم مولوی صاحب
الحمد لله من الشيطان الرجيم صلى الله عليه وسلم نبينا السليم لعلى خير مرسى المرسلين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه قال الله تبارك وتعالى وعلى الله الشيطان الرجيم قال الذين آمنوا
آمد میگویم و تشکر میکنم از این تشریف فرماییشون این محفل ما، و امیدوارم که انشاءالله این تلاش ها و این زحماتی که این بزرگواران انجام میدهند بهترین ذخیره باشد برای روزی که لا ینفع مال ولا بنین. و این ایام وحدت و میلاد نبی مکرم را هم به شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که انشاءالله با آمدن مرسی بشریت و مهدی مرعود انشاءالله تمام آرزوهای همه بزرگواران لباس عمل بپوشد و پرچم اسلام در سراسر جهان به اهتزاز در بیاد و در عالم تکبیری جز تکبیر به الله اکبر و شهادت به لا اله الا الله در هیچ جا دیده نشود و همه مفتخر باشیم در سراسر جهان به شهادت به الله و رسالت نبی مکرم. همونطوری که جناب آقای اسماعیلی عزیز اشاره فرمودند، امروز دشمنان اسلام با تمام توان به میدان آمدند و همه تلاش خودشون رو دارن به کار میگیرن بین علمای اسلام شیعه و سنی تفرقه بندازن، چون میدانند با وحدت میان شیعه و سنی اونها جای پایی در کشورهای اسلامی نمیتونن داشته باشن. برای دشمنان اسلام نه شیعه مطرح است و نه سنی. آنچه که برای اونها امروز عامل تهدید هست و منافع اونها را به خطر میندازه اسلامه. یکی از شخصیت های برجسته کاخ سفید حتما با اسمش آشنا هستید، دکتر هانتینگتون، کتابی نوشته به نام برخورد تمدن ها، به فارسی جدیدن ترجمه شده. خب ایشون یکی از بزرگ نظریه پرداز کاخ سفیده. در این کتابشون طرح‌های مختلفی را ارائه میدهد که در خاورمیانه میان شیعه و سنی اختلاف بندازند و راه‌حل‌های مختلفی هم ارائه داده. این کتاب خواندنی، من توصیه میکنم اگر عزیزان این کتاب رو بیارن، برخورد تمدن‌ها، نویسندهش دکتر هانتینگتون. اونجا صراحت داره بر این که امروز آمریکا اگر بخواهد در دنیا با تکیه بر قدرت نظامی موفق بشود امکان پذیر نیست. دیگه دوران تکیه بر سرنیزه و توپ و تانک و مسلسل بمب سپری شده. امروز باید آمریکا به برخورد فرهنگی و تمدن بپردازد. اگر بخواد آمریکا در خاورمیانه مخصوصا موفق بشه و پیروز بشه، باید تمدن‌های موجود را یکی پس از دیگری قلعه قمع کنه و غیر از تمدن لیبرالیسم آمریکایی در خاورمیانه دیگر هیچ تمدنی نباشه. بعد ایشون میاد تمدن‌ها را بررسی می‌کنه، تمدن مسیحی، تمدن یهودی، بودایی، هندویی، که اینها عددی نیستن که در برابر آمریکا مقاومت کنند. تنها فرهنگی که برای آمریکا خطر داره و آمریکا باید به فکر اساسی برای او بیفته و سرمایه گذاری کنه، فرهنگ اسلامه. بعد راه‌هایی به ارائه می‌دیم که ما چیکار کنیم این فرهنگ اسلامی رو خلاصه از جامعه حذف کنیم یا کمرنگ کنیم. جوانها را به فحشا و فساد بکشانیم، نمیدونم اختلاف میان مسلمان ها بندازیم، اختلاف میان مذاهب رو میان شیعه و سنی دیان حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یه طرحای ارائه میده. ایشون شما اگر رو سایت ها هم برید سخنرانی هاش، مصاحبه هاش مفصل موجوده و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تا الان 7-8 مورد میزگرد نزد نظریات آنتن گوتون بحث شده و حتی مشهور بر این که آمریکا الان در منطقه حضور داره در خاورمیانه، در افغانستان و پاکستان و عراق و جاهای دیگر، عمدتاً آمریکا دنبال طرح پیشنهادی دکتر آنتن گوتون هست و همچنین تقریباً 2-3 سال قبل بود دکتر مایکل گراند مایکل معاون سابق سازمان سیا یک مصاحبه ای داشت در کتاب نقشه برای جدایی ادیان الهی مصاحبهش آمد. اونجا هم ایشون هم عهد داد که یکی از مشکلات آمریکا در منطقه مشکل اسلام ولی را الان شما ببینید در عراق، در قلدوجه برادران اهل سنت را با همون سلاحی می کشند که در شهرک شهید صدر شیعیان را می کشند. در افغانستان شما فرقی نمی کند در کابل یا جاهای دیگر عزیزان اهل سنت را با همون سلاحی می کشند، در اداره و دیگران شیعه را می کشند، برای فرقی نمی کند. در ایران و عراق این انفجارهایی که صورت گرفته هم شیعه قربانی این ترور شده و هم سنی قربانی این ترور شده. الان شما ببینید در داخل کشورمون در خود سیستان و بلوچستان تعدادی از علمای اهل سنت در این ترورها قربانی شدن، تعدادی از عزیزان اهل سنت در این ترورها قربانی شدن. ولی دا ما باید یه مقداری هوشیار باشیم و دقت کنیم، آگاهانه یا ناخود آگاه برنامه دشمن رو در منطقه پیاده نکنیم. امروز به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه یک مفکر بزرگ اسلامی میگه وحدت میان شیعه و سنی از مبرمترین و ضروریترین مسائل جهان اسلام است و کسانی که آگاهانه یا ناخودآگاه عملی رو انجام میدهند ضربه به وحدت میزنند بدترین خیانت رو به جهان اسلام دارن میکنند. فرقی نمیکند چه شیعه باشد و چه سنی باشد. من خب بارها حالا عزیزان نمیدانم حدود 4 سال ما در شبکه سلام برنامه زنده داشتم و ابتدای امر بارها این رو من گفتم که اهانت به اهل سنت گناه نابخشودنی لند لایغفر هست. حتی این تعبیرم من داشتم شما الان تمام صحبت های من رفت شده به صورت هم نوار هست دو سایتمون هست. خودم اگر من هم به صورت ناخود آگاه مطلبی از زبانم بیرون بیاد اشمام اعانت شود پیشاپی از عزیزان اهل سنت پوزش می کردم که ماها معصوم نیستیم. و من جلسه داشتم در زاهدان با مولوی احمد ناروحی که از من چهره شناخته شده رو برای شما خوشبارتن اهل افغانستان و الان هم امام جمعه موقت زاهدان هست که در بعضی از هفته هایی که مولوی عبدالحمید نمیاد ایشون نماز جمعه میخواند در مدرسه دارالعلوم مکی ایشون بود، مولوی عبدالمجید مرادتهی بود و تعدادی از آیان بودن. صحبت شد اینها گفتم من در مقام تخطئه نیستم ولی شما این تعبیری که من اونجا داشتم که حانت بحث سنت زنگ لایغفر هست تا به حال حتی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی تغییر شما داشتید یا نه؟ گفتم خیلی. من همین امسال هم روز شهادت امام باقر و امام صادق برنامه زنده داشتم از شبکه 3 اینجا هم عبارت رو گفتن. گفتم حالا شاید برای بعضی ها ناخوشایند باشه، ما چون افراطی هم میان شیعه داریم و میان اهل سنت داریم. ما حتی من روایتی رو خواندم در شبکه برنامه زنده هم بود و تقریبا جزء پربیننده ترین برنامه های شبکه‌ی ما شبکه جوان هست، از همه شبکه ها پربیننده هست. شب شهادت امام باقر بود، من تعبیری روایتی و کافی خواندم که کسی میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض می کند یبن رسول الله تعامل ما با برادران اهل سنت چطوری باید باشه؟ امام صادق فرمود شما امامانی دارید، ملزم به اقتدای اون ائمه هستید، عمل اون امامان برای شما الگوست. ما که امام شما هستیم و الگو هستیم برای شما، شما ملزم به اقتدای ما هستید. اگر از آقایان اهل سنت مریض بشود من به ایادت اونها میرم، از دنیا بروند در تشییع جنازه حاضر میشوم. اگر برادران اهل سنت در محکمه نیازی به شهادت داشته باشند، شهادت له یا علی، من در محکمه حاضر میشوم شهادت میدهم. امانتی به من بسپارند امانت رو برمیگردانم. رفتار امام شما که من هستم، من امام صادق، اینه. اگر شما دنبال معیار شرعی هستید، من معیار شرعی شما هستم. و عجیب بود، من بعد از یک هفته مشهد مقدس بودم، وارد حرم امام هشتم سلام الله علیه حضرت علی مفرزان می شدم، کم یک آقای جلوی من گرفت، گفت فلانی شما چرا همسه روایتی رو در شبه ایست مطرح کردید؟ گفتم خب مگر چیه؟ روایت دروغ ضعیف؟ گفت نه آخه در این زمان نباید همسه روایت مطرح کرد. گفتم برم چی بگم؟ بگم آقا مردم برید بالای منبر سنی‌ها رو خوش بگی، خانت کنید، ناسزا اینه بگی؟ برادر عزیز من تو کجای کار هستی؟ عجیب هم بود، معمم هم بود، از دوستان نزدیک معمم. گفتم برادر عزیز من ائمه ما این است، شما یک روایتی به من بده، امام باقر، امام صادق رفته بالای منبر به اهل سنت توهین کرده، به مقدسات اهل سنت جسارت، یک روایت من نشان بده. من دست شما را میبوسم در برنامه بعدی همون روایت را در تلویزیون من مطرح میکنم. گفتم شماها تو خونتون نشستی، از آشپزخانه خونه و حجرتون جای دیگر هم نمیشناسید. رفیق دوستم گفتم، گفتم فکر شما حجرتون از آشپزخانه منزلتون، این که شما بیایید تو جامعه، تو جهان، ما با تمام جهان سر کار داریم، ما تقریبا سایتی داریم، حالا من اون کتاب خدمتتون تقدیم میکنم، سایت ولی از خطیره ایج.com، ما ماهانه حدود 600 هزار مراجعه کننده از سراسر جهان داریم. این 600 هزار نفر، من حد اقلش ماهی 200 هزار نفر از جوانهای اهل سنت از طریق انترنت با ما در تماس هستن، سوال میکنم و جواب میدیم. اینها ما به کشورهای مختلف میریم، شیعه سنی میان با ما صحبت میکنن تلفنی و غیره. این مقداری دقت کنیم، دیگه اون زمان گذشت که شما بیایید در مشهد، در قم یا در تبریز غیره شما یک جلسه بگیرید و حرف دلتون بخواد بگید. شما اگر در گوشه منزلتون هم دست به گوش رو میکنید، فردا در سراسر جهان منتشر میشه. شما نباید اینجا یک کاری انجام بدید که در یک کشور دیگری ماده اختلاف، ماده تفرقه، ماده ترکیبی بشه. همون طوری که شما راضی نیستید به مقدسات شما کسی توهین کنه، به ائمه شما کسی اهانت کنه، اهل سنت هم برای پیشوایانشون احترام قائلن، برای اونها هم بشارت به مقدساتشون قابل تأمل نیست. اینها بر نمیتابن کسی باید به مقدسات اونها اهانت کنه. بله شما اگر دلیلی داری، حرف علمی داری، مطرح کن. اونها هم حرف علمی دارن، مطرح میکنن. حرف علمی بدن آزاده، چون مباحث علمی سر کارش با عقل و منطق و خرده، نه با احساسات و عواطف. بله این از اینکه برادران عزیز و سروران گرامی، ماها باید که علمای شیعه تو علمای اهل سنت یکی از وظایف مبرم و اساسی که دارند در برابر افراطیون باید بیستیم. هیچ راهی نداره. اگر بنا باشد چهار نفر افراطی تندرو از شیعه، چهار تا تندرو از اهل سنت، خب جامعه اسلامی را اینها به آتش می کشند، آسوب زبا می کنند. من حتی یکی دو مرتبه این دانشمند یک مطالعه می گفته بود، تخش شده بود، زنگ زدم آمد همین دانشکده بود. گفتم بزرگم بود، این حرفا چی دارید می دارید شما؟ آیا احساس نمی کنید این حرف شما، این برخورد شما با منطق ائمه منافات داره؟ امام صادق هم که تعبیری که شما داشتی در منبر داشته؟ برای صحابه مطرح کرده؟ آیا احساس نمی‌کنی همین کار شما باعث میشه چهار تا شیعه در ایران، پاکستان، افغانستان، عراق در معرض اتهام قرار میگیره، در واقع مورد هجوم قرار میگیره؟ البته ایشون خیلی عذرخواهی کرد، گفت فلانی من یه قضیه بود 20 سال قبل من گفتم و پشیمانم هستم و الان هم صحبت‌های من دیدینی از اون نظریه‌ام کاملا قطع کردم، برگشتم. حتی همین سه شب قبل من شبکه یک برنامه زنده داشتم، این شبها همون بحث وحدت اینها از دیدگاه قرآن و سنت مطرح کردم. دم فردا همیشون زنگ زد به من، گفت فلان یه خواهشی از شما دارم. گفتم بفرمایید. گفت اگر جلسه دیگه داشتی، اگر صلاح دیدید شما، بگید یکی از این دوستانمون قبلا تند میرفته و ما ایشون رو نصیحت کردیم و از اون تندردیهاش حضور کرده و برگشته. و من از خدام هست بگم و بعد من چند تا منبر رفتن در حاضر با وحدت بر خلاف اون صحبت های قبلیم، خودم شما اینها را بفرستنن من گوش کنم نگرد دیدم خوب هست در بعضی از ماهوارا میدیم پخش میکنن. ماها باید در برابر اینها احساس تطریب کنیم از اینجا. من چند شبکه بود زنگ زدم به آقای هاشمی مسئول شبکه نور که اصلا آقایان خبر دارن از شبکه نور که خب مال اهل سنت داخل ایران هست. گفتم جناب آقای هاشمی، ما عبارتی رو جناب مولوی عبدالحمید گفت که ما اهل سنت دنبال این بودیم یک رسانه داشته باشیم، تلویزیون داشته باشیم. الحمدلله شبکه نور خواست عقاید اهل سنت رو مطرح کنه. من خیلی خوشحال بودم، حتی تصمیم داشتم که حتی برنامه هایی هم خودم در این شبکه شما داشته باشم، ولی متاسفانه این شبکه شما از روزی که آمده مخصوصا روی حاضر و برنامه هاش در اروپا و آسیا مطرح میشه، عقاید اهل سنت رو مطرح نمی کنه، رفته سراغ عقاید وهابیه. گفت آقای قزوینی، من انتظار داشتم شما هم به ما اتهام وهابی بزنید. گفتم جناب هاشمی، دیگه بحث های شما خیلی روشن و واضحه. خب یک نمونه. گفتم شما همین آقای خدمتی که کارشناس شما هست سن شده قبل صحبت کرد، گفت هر گونه مراسم دلالت پیغمبر بدعت حرام شده. گفتم آیا این عقیده اهل سنت یا عقیده وهابی ها؟ گفتم الان در داخل کشورمون، حتی استان سیستان، بلوچستان، استان بلوچستان، خراسان، مخصوصا کردستان، در مراسم میلاد نبی مکرم اونها بیش از شیعه ها جشن و برای شما عرض کنم اظهار خوشحالی و شادمانی مراسم دارن. تو کشورهای مختلف مالزی و غیره داریم میبینیم تو ماهواره ها برادران اهل سنت بیش از شیعه مراسم میلاد پیغمبر رو دارن. این بدعته، این شرکه، این کفره، این چیه؟ شما چهار تا عقیده وهابی رو ملاک قرار دادی. حتی همین آقای خدمتی شما گفت آقا اگر کسی برای بچهش هم بیاد مثلا جشن تولد بگیره این هم بدعته. این کجا در آوردید اینها را؟ در آوردید شما ها برای بچه خودش جشن تولد میگیره؟ غیر از مفتی عربستان دینباز و دین حسینی چه کسی گفت از علمای اهل سنت؟ شما ببینید از قرن اول اسلام تا الان کسی آمده بگید دست تولد برای بحث بدعته؟ سالگرد ازدواج بدعته؟ این چی شما ها در آبودید که این محبارتون داره چیز میکنید؟ و اضافه گفتم این آقای درانی که داره هر روز میاد اقرار کرده رفته در لندن میاد اونجا فحاشی میکنه، این عبارتاش چیه؟ اینی که میگید آقا حرم امام رضا بتخانه است، هر کس به حرم امام رضا میره مثل اینکه به بت زده میره، آیا این اهانت نیست؟ این جسارت نیست؟ آیا جرأت دارید که کسی به حرم ابو حنیفه بره اون هم بتخانه رفته؟ اگر کسی به حرم ابو احمد بن حنبل بره در بغداد یا حرم شافعی بره در مصر اون هم رفته به بت زده، اگر کسی بیاد همچه تعبیری شما بکنه این خوبه؟ یا همین پریگوز وقت زنده که داشت این آقا میگه آقا 30 سال استبداد ولایت فقیه در ایران چنین اسلام کرده، به ما اینها درست شما این تعابیر رو گفتم و همچه چیزی نداریم. زدم به کامپیوتر گفتم این نوار شما، گفتم گوشی داشته باشید اینو کلنده بود، گفتم بیشتر گفتم شما شده همه چیز آماده بود خلاصه مفضلح و مبرهن هستید، گفتم ما هر بی که میزنیم گفتم تمام برنامه ها شده من ضبط شده دارم، ما دوست نداریم این آتش اختلاف و فتنه رو دامن بزنیم. من خودم 4 تا شبکه سلام برنامه داشتم، دیدم رئیس شبکه سلام آقای هدایتی رعایت نمی کنه به اهل سنت، جسارت می کنه. من از این طرف دارم میگم برای شما عرض کنم اهانت به اهل سنت ذنب لایغفر هست، اون آقا میاد میگه من دوست ندارم عایشه مادر من بشه. شما چیست باز رو دارید به شبکه جهانی مطرح کنید؟ بودم من 8 ماه 9 ماه اصلا کلن برنامه رو قطع کردم، 50 نفر واسطه شدن، حتی از بعضی از بلوزات واسطه بودم. من به هیچ وجه در یک شبکه که بیاد مقدسات یک مذهبی اهانت قرار بگیره، خب شما میاید به مقدسات اهل سنت توهین میکنید. شما 2 تا ماهواره دارید، اونا 200 تا ماهواره دارن، اونا به مقدسات شیعه توهین میکنن. این درسته؟ از من با آقای هاشمی گفتم جناب آقای هاشمی اگر بنا باشد ما جلوی دیوانه ها را نگیریم، شما دیوانه به نام درانه بیارید، من یه دیوانه به نام دانشمند بیارم، این 2 تا دیوانه دست به دست هم میدن، این عبارت هم بود و جامعه اسلامی رو به آشوب میکشن. و لذا ما باید یه مقداری عزیزان دقت کنیم، جلوی این افراط ها را بگیریم و هر افرادی صورت بگیرد چه شیعه رسولی یقیناً به صلاح نه دین ما هست و نه دنیای ما هست. اگر دین را هم دوست نداشته باشیم بخوام دنیامون آباد باشه، فکر دنیامون باشیم، این اختلافات دنیای شیعه و دنیای سنی را به آشوب میکشه. این لم یکن لکن دینون فکونو احرارن دی دنیا بود. و ما واقعا خدا را شاکر هستیم به برکت خون شهدا، به برکت نفسهای پاک امام راحل، خب در این 30 سال تمام تلاش ها ما نمیگیم ایدئال بوده، قطعا نقایص هم داشتیم چون معصوم نبودیم، غیر معصوم قطعا خطا هم میکنه، ولی الحمدلله در این 30 سال تمام تلاش های مسئولین نظام جمهوری اسلامی که امام راحل، که مقام معظم رهبری، که شخصیت های فراز اول این نظام، تمام تلاششون رو به کار گرفتن در مسیر وحدت حرکت کردن. جلوی خیلی از افراد کاری هایی که در زمان گذشته انجام می گره اینها کلن گرفته شده، جلوی تون روها گرفته شده. مثلا یک نمونه من خدمت شما بگم، خب یکی از علمای خب یک کتابی نوشت، در اون کتاب به مقدسات اهل سنت اهانت شده بود، خب ایشون رو دستگیر کردن، اعتراف کردن، 7 سال 8 سال زندان، الان هم شنیدم زندان هستن. ببینید این برخوردها رو ما داشتیم. ما حتی یکی از همین طلبه های جوانمون که کتابی نوشته بود 200-300 صفحه بود، رو قاچاقی هم صاحب کرده بود، گرفتم 5 ماه 6 ماه زندان خلیل باسم کردم، اصلا از من در رفتنم من کردم. الان نظام نسبت به این طرف برخورد تون داره، اگر شما برید با خود دادگاه ویژه با مسئولینشون یک ارتباطی داشته باشید، یک مصاحبه‌ای داشته باشید، من در روابط مالی میتونم در این زمین کاری انجام بدم یا نه، ببینید قوه قضائیه در داخل ایران با اون علمای تندرو که میان نسبت به اهل سنت حالا یا بالای منبر یا با نوشتن کتاب تندی میکنن. نظام جمهوری اسلامی با اینها برخورد تند داره، یعنی در اونجا تعارف نداره نظام جمهوری اسلامی هیچ وقتی. ولی خب متاسفانه اگر دو تا روحانی تندرو اهل سنت رو وقتی دستگیر میکنن داد همه میره بالا، تو ماهوارهها ای وای فلان مولوی فلان نمیدونه ماموستا دستگیر شد. ولی از این طرف اگر دهتا روحانی حجت الاسلام یا آیت اللهش قرارش مطلوب آیه جویباری، آیت الله بزرگ بیش از 200 جلد کتاب نوشته، یک وزنه ای در حوزه، خب اینو گرفتن خرید و باز کردن زندان کردن به خاطر چه؟ به خاطر نوشتن یک کتاب سنت علیه اهل سنت. خب نظام جمهوری تعارف نداره در این زمینه. حتی در نامه ای که جناب مولوی عبدالحمید مقام اعظم رهبری نوشته بود چون پاسخ داده بود در این کشور اگر کسی به اهل سنت اهانت کند من خودم شخصا با او برخورد می کنم. در صحبتی که در کردستان داشت مقام معظم رهبری همون 10 ماه قبل ایشون گفت اهانت به اهل سنت امروز خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است. با این واقعیت این آقایان وایستاده میشه بود. هر کدام ما نمیگیم اشتباه و خطا نیست، قطعا خطا هم ماها داریم هم شماها داریم، ولی خطا قابل پوششه. ولی تعمد و خواسته انسان بیاد با آتش اختلاف و این فتنه دامن بزند، این نه خدا راضی هست نه پیغمبر راضی هست نه آقا ولیعهد ارواح ناصدها راضی هست، و قطعا این به صلاح دین ما نیست، به صلاح دنیای ما نیست، به صلاح آخرت ما نیست. فلذا ما باید به ندای قرآن و بگیریم و اعتصموا بعهد الله جمیعا ولا تفرقوا انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین احدیکم. و این مسائل رو ما باید مخصوصا از علمای بزرگوار اهل سنت ما این انتظار رو داریم، همان گونه‌ای که ماها اگر یک جا خطایی یا اشتباهی می‌گیریم با خانه برخورد می‌کنیم با خطاکاران، انتظار داریم دوستان ما هم اگر در میان خودشون افراد افراطی هست با اونا برخورد کنن. حتی من چند جلسه حالا نمی‌دونم آقای فاروق حسینی رو آقای می‌شناسن یا نه، ظاهراً در همون غرب افغانستان بود، من دبیرخانه اتحادیه علمای اهل سنت هستم، یه مدتی هم در اهواز بودم، مرتب باشون تلفنی صحبت دارید با ایشون چیز دارید. مثل من خود من در داخل کشور با آقایان اهل سنت کاملا مراوده دارم، میان اینجا منزل ما نهار شام، همین یکی دو ماه قبل از زاهدان یه هیئتی اومده بودم به مسئولیت آقای مولوی مرادزهی، همینجا نشسته یکی دو ساعت صحبت کردیم. حتی همین آقای شیخ علی دهواری که امام جمعه فراوان قبل از شهادتشون اومد شب منزل ما اینجا شام بود، 3-4 ساعت اینجا با هم زده داشتیم صحبت میکردیم. من میرم برای شناسونم در زاهدان منزل آقای علماء اهل سنت میرم، یا حتی در استان گلستان با بعضی از علمای اهل سنت رفت آمد خانوادگی داریم، یعنی با خانواده میرم خونین اونا میان اینجا. یعنی من رفت آمدم با علمای اهل سنت بیش از علمای شیعه. الان کتابخانه من هم که شما میبینید من اینجا حدود 30,000 جلد کتاب دارم، از این 30,000 جلد کتاب 12,000 جلد کتاب اهل سنت دارم من. شما الان هر کتابی از کتابهای اهل سنت رو دیدید کتابخانه من هست. حتی یکی از مسئولین حوزه علمیه آقلا نزدیک گرگان آمده بود اینجا کتابهای ما را دید، گفت فلانی ما در اونجا کتابخانه های بزرگمون اینقدر کتاب ما نداریم. حتی من کتاب های خود وهابی ها را شما هر کتابی که اینا چاپ کردن یک نمونه من اینجا دارم، و اضافه از نظر کامپیوترم من حتی قبل چیزی هزا نرمتداری که در عربستان در اردن نوشته شده مثل الجام و الکبیر اینا همه رو ما تهیه کردیم و تلاش میکنیم بر این که آنکی که به صلاح جهان اسلام هست و حرفمون رو میزنیم، ما با ارادش شیعی و با اعتقادات شیعیمون حرفمون رو میزنیم، ادله خودمون رو بیان میکنیم و از آقایان اهل سنت هم دوست داریم اینها هم حرفشون رو بزنن، ادلهشون رو بیان کنن. این مخاطب هست و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. من این افتخار رو داشتم، چند جلسه مناظره تو ماهواره ها داشتم، حتی با همین جناب مولوی عبدالمجید مرادی یه جلسه دو ساعت مناظره مباشر و زنده داشتیم با خود ملازاده، با اینکه آدم خیلی افراطی و فحاشیه، چند بار گفت آقا من حاضرم با فلانی مناظره کنم، گفتم حرفی نداریم. در شبکه المستقله که وابستگی به عربستان سعودی است، من سال گذشته به دستور حضرت آیت الله بنا محارم شیراز خودشون به من زنگ زد، گفت فلانی حضور شما در مناظره المستقله تکلیفه. من سه شب اونجا مناظره داشتم و اونها اون آقای دکتر ابو شوارب رو از دانشگاه سنگرگی متر آورده بودن، فردی به نام حسین دینامی از بحرین آورده بودن. ما صحبت کردیم، ادلمون رو گفتیم، گفتیم آقا ما این عقیده رو داریم، دلیلمون هم این هست، شما مگر دارید بیان کنید. بیان عقیده و مباحث علمی نه تنها اختلاف انگیز نیست، که بسا اینها زمینه تفاهم رو بیشتر می کنه، آشنایی با مرام و عقاید همدیگر رو هموار می کنه. ولذا این بحثها رو ما برای شما کنم دنبال می کنیم و الان ما داریم یک ماهواره‌ای با اشراف آیان مرادقا انداختیم به نام ماهواره‌ای ولایت تیوی. دیروز من تهران بودم با دوستان صحبت داشتیم، سه تا یکی دو ماه دیگه برنامه هامون در خاورمیانه هم پخش میشه. از الان هم من دارم از علمای اهل سنت دعوت میکنم هر کدام آمادگی داشته باشن، ما اجازه زبان فارسی هم هست، بیان هفته یک جلسه دو جلسه حرفشون رو بزنن، ما حرفمون رو بزنیم، مردم بشنون. از الان من دارم رسما اعلام میکنم، حالا شما را تلفن جناب اسماعیل رو ما میگیریم، هر کدامی از شماها آمادگی داشته باشید برای صحبت کردن. خب من در جلسه سلام خب بحثامون بیش از 25 میلیون بیننده داشت، چون جزء پربیننده ترین برنامه ها بود، هم شیعه سنی وهابی همه گوش میکردن بحثهای ما را، چون ما اهانت کسی نمیکردیم، توهین نمیکردیم، همون منطق اهل بیت رو ما دیدیم. الان این ماهواره هم ماهواره ولایت کلی کنن، مسئولیتش به عهده خود بنده است. ما رسما دعوت میکنیم هر کدام از علمای اهل سنت آمادگی داشته باشن بیان. ما وارد بحثهای سیاسی خیلی زیاد دوست نداریم بشیم، مباحث فرهنگی اعتقادی آقایان بیان مطرح کنن، ادله خودشون رو بگن آقا ما فلان عقیده رو داریم، دلیلمون هم این هست، از علمای شیعه هم میان حرفشون رو میزنن. دیگه حرف زدن، حرف علمی زدن برای شما ارز کنم نه تنها مرگی ندارم، بلکه خودش زمینه ساز وحدت و تفاهم هست. و من باز در پایان عرایزم از شما بزرگواران تشکر می کنم، بزرگواری کردید، به ما افتخار دادید و در این منزلی که متعلق به خود شما منزل دوم شما هست حضور پیدا کردید، تشکر می کنم و خدا را قسم می دهم با امروز محمد و آل محمد ان شاء الله همه ما را به وظایف ما و تکالیفمون آشنا کنند و توفیق عمل به وظایف و تکالیفمون ان شاء الله عنایت کنه. حالا اگر سؤالی هم بزرگواران داشته باشه من در خدمتشون هستم.
در افغانستان امروز 24 شبکه استاتوس، 24 شبکه خصوصی فعال هستند. یکی از شبکه هایی که خیلی فعال هست و مورد اطمینان و وسوق هم اهل تشیع و هم اهل تسنن قرار گرفته شبکه تمدن. شبکه تمدن مربوط میشه به حضرت آیت الله قاسم نصرانی و در این شبکه هم علمای تشیع هم علمای تسنن حضور فعالی دارن و اینجا بیشتر حرف ها نه از باب به اصطلاح تثبیت و توجه به اون مذهب هست. بیشتر مطالب در جهت تثبیت اصول قرآنی و اسلامی و وحدت ملیه است. و الحمدلله به واسطه فعالیت های شبکه تمدن امروز رو شاید این هستیم که در بسیاری از مناطق قدر میشه شبکه به عنوان شبکه شیعی شهرت داره، اما در بیشتر مناطق حتی تصمیم از این شبکه استفاده میکنیم که به معیارهای دینی و مبانی دین و قرآن کاملا تا اونجایی که دارم تلاش میکنن تصویر داره، همخوانی داره و مورد استقبال قرار میگیره. علما هم در اونجا میان حرفاشون رو میزنن. قول عرض کردم در جهت ایجابی نه سلبی. الحمدلله آثار و برکات بسیار خوبی هم داشته. حتی شبکه های دیگه هم کمابیش فعال هستن، اما آقای محسنی بیشتر تاکید داشتن و توجه دارن که خارج از چارچوب‌های اسلامی حرکتی صورت نگیره.
من سوگریان هستم شبکی تمدن همشبکی آریان هم مرتب میگیرم، حتی پیام افغان رو ما داره آیا مرخطا مرتب میگرفتم، حتی شیطن در سیاهی خود چیز را آورد، ملازاقه را آورد، حتی خود افغانی ها حتی شیطن خیلی از اهل سنت اعتراض کردن
خارج از افغانستان.
بله.
اصلا شب پایگاهی در داخل افغانستان نداشت.
نه نه جزء پیام افغان قبلا پربیننده هست.
ولی از خارج افغانستان.
و اینها از آمریکا پخش میشه. ولی از آمریکا پخش میشه. و خب چیز از اینها تو جریان قضایا هستن. یعنی کمیدیش که اطلاع نیستیم از قضاهای و محواره ها کاملا بله تو جریان هستن. من
من مخصوص مسئول بخش جوانان و مسئول کتابخانه تقدیر به نمایندگی از حزب اعتدال اسلامی تحت قیادت خردمندانه انجینر صاحب احمد شاه احمدی رئیس الوزراء و وزیر داخله در حکومت استاد ربانی و رئیس موقت حکومت مجاهدین در پاکستان سلام و احترامات صمیمانه قدرا و مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران و به انجمن دوستی ایران و افغانستان تقدیم می نمایم. اول سر از همه جای خوشی و افتخار بزرگ هستند که به شخصیتها و علمای مهم کشور دوست ایران از نزدیک دیدار می نمایم. ما همه برادریم، ایرانی ها را از خود جدا نمی دانیم. مسلمان ها همه برادرند و در اسلام مرزی وجود ندارد و این مرزها را استعمار دارند ایجاد کردند و هر امت از خود تاریخ دارد که به آن افتخار می کند و نسلها آن را مطالعه می کند و در زبان و کتب هر قوم تاریخش متداول است. دلهای هر ملتی به تاریخ آن وابسته است. امت اسلامی در این راستا خیره دیگر ملت ها نیست، بلکه تاریخ این امت به حد بزرگ و دشمند است که تا حال در تاریخ بشرت چنین تاریخ درخشانی دیده نشده است. این تاریخ از خود ویژگی های دارند که آن در میان تاریخ دیگر ملت ها برجسته ساخته است. تاریخ ما پیوسته به تاریخ انبیاء علیه السلام و پیغمبران الهی در وقت حضرت تاریخ ایران تاریخ درخشانی هستند. استادگی و استقامت مردانه جمهوری اسلامی ایران در مقابل توطئه های کبار جهانی امریکا نظیر در جهان ندارند. همچنان حمایت جمهوری اسلامی ایران از حقوق حقه مردم مظلوم فلسطین و همکاری و تعاون ایران در وقت جهاد به مظلوم غیر افغانستان قابل تقدیر است. وقتی ما زندگی خود را برای دیگران وقت کنیم، در واقع زندگی تن برابر خود دریافتیم و به هر اندازه که احساس خود را به دیگران تن برابر سازیم، به همان اندازه احساس ما به زندگی تن برابر خواهد شد و به این ترتیب در نهایت زندگی را تن برابر خواهم ساخت. رهبران واقعی مسلمانان همیشه اصحاب و یاران نیروی عالی روحی بودند و خواهند بود. آنها بودند که شعله مقدس را که در حرارت آن تمام ذرات معارف ذوب می شود و دست خواهند گرفت و در روشنایی این شعله در حالی که به همین جزئیات خود را تقویت بخشد و به این توشه قوی آماده شده راه سفر را روشن و نمودار خواهد ساخت و این شعله به سیر خود به سوی هدف عالی و دور ادامه خواهد داد و اندیشه ای که در آن انسانیت تجلی نکند اندیشه زنده نخواهد بود و نه هیچ زندگانی که به صورت انسانی بر روی زمین راه رود و چنین عقیده سر گذارد. همچنان شخصی که در این مجال قلبش را گرمی این اندیشه و اخلاص آباد نسازد وجود نخواهد داشت و هر اندیشه ای که زمینه زیستا قلب انسان ها را به خود داشت، اما اندیشه هایی که از این غذای مقدس تناول نکردند اندیشه هایی است که مرده به دنیا آمده و بشارت را هم قدمی به پیش نبرده. ما همچنان بعدر که اوضای حساس و خطرناک جهانی مسلمانان دست به یک دیگر بریم و توطئه فلید اسرائیل در ایجاد نفاق امت اسلامی از بین ببریم که در این مجال خاصا از برادر محترم آقای اسماعیلی سپاس تشکر بینم که این زمینه را مساعد ساخته تا علما افغانی و ایرانی به هم بشیند و به مسائل وحدت اسلامی و جهانی بحث و گفتگو نماید. از خداوند متعال خواسته و خوانیم تا روابط بین دولت اسلامی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان ادامه یابد تا او مزید منجر به روابط مستحکم و علاقه برادری بین مسلمانان ایران و افغانستان خواهد شد. حزب اقتدار اسلامی در گرامای خود به ساحه زیر نایل شده. مدرسه علی تکبیر برای ذکور بانوان، موسسه تحصیلات علی مشعل در بخش اقتصاد ژورنالیزم و تجارت، مرکز تحقیقات علوم اسلامی و اوجان، مطبع عدالت، بخش جوانان حزب اقتدار اسلامی، بخش نشر کتاب و بزودی مرکز علوم اسلامی دینی تجدید اقتصاد خواهد شد. در اختتام برادران مسلمان ایرانی دوست داشتیم این خاطرها را به عنوان هدیه برایتان تقدیم نماییم. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام. سلام.
حضور جناب شما بین برادران ایرانی و بین علمای ایرانی الحمدلله به نیز اقامت دختر شدیم چند روز و با اینها دل واجد داشتیم از صحبتهای مفید بسیار زیاد مستفید شدیم. واقعا امروز روزی است که بالای افغانستان یک حمله وحشیانه
صورت گرفته و همه فرهنگ و همه همو تقلیلات اسلامی و از بین رفته و همه روزه در افغانستان یک وحشت و تجاوزی که یا به تحریم و مقدسات اسلامی و به ناموس افغانستان و به خاک افغانستان تجاوز گرفته و به بهانه این و آن ما خواستار یک امنیت و اعمار جدید هستیم در افغانستان و اشکال گوناگون فحاشی و عیاشی و الحاد و کفر ترویج میده و استعمارگرا همیش کوشش میکنه که از راه نفاق و استراق کدام چیزهایی که کدام مرامهایی که داره در گل و در ایچی مماهیم کنه دیگه و در هر جا که اینا کامیاب شده از راه نفاق و از راه اختراق کامیاب شده اول ایجنتهای خود پیدا کرده مجبورای خود پیدا کرده و زمینه را مساعد ساخته و بعد از این تهاجم کرده اگر ما و شما همه در ایجاد یک وحدت واقعی که نمونه آن جناب اسماعیلی سر به میان آورده یک وحدت یک سمبول وحدت است و این دید وادیدهای علما و روشنفکران از جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره و با علمای و با علما و روحانین جمهوری اسلامی ایران ملاقات ها صورت میگیره اذهان ما روشنتر و چیزهایی که در اذهان بعض مردم سیر میشد الحمدلله با اساس می دید و دید و ملاقات ها ما افکار شما را زیادتر دومیز انتقال داده میکنیم و زیادتر در حیثه وحدت مسلمین کوشش داده میکنیم و ما همه می برادران که هستن یا خطیب هستن و یا مدرس یک مدارس دینی هستن و یا در دانشگاه ها تدریس میکنن دیگه رول مهم در افغانستان انشاءالله دارن بخاطر این که ملت افغانستان پشت سر علمای خود استاد هستن اگر همه علما روحی وحدت در اینجا و در اونجا کار کنن واقعا که همه فکری اتحاد زیادتر سلی شده میره و انگلیس‌ها، امریکایی‌ها و همه اشغالگرها فقط کارشان و پروگرام‌هایشان از طریق اختلاف و از طریق نفاق انداختن به کار می‌رسد. اگر ما این مسائل مذهبی را و این اختلافات مذهبی را از بین ببریم بخاطر این که سنی و شیعه در بین خود وجوهات مشترک دارند با یک خدای واحد معتقد هستیم با نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین معتقد هستیم پیغمبر واحد و قبله ما واحد است و مسائل رجم و قصاص و حدودات یهودی متعهد هستیم چیزهای فروعی است که در مسائل فروعی البته در بین مذاهب سنی هم همین اختلافات موجود است و این اختلافات باعث زی نشود که در بین ما نفرت و کدورت زیاد شود و یا باعث قتل و قتال شود یا باعث لعن و طعن شود. این همه مسائل مشکلات را پیدا کرده می کنند و خود از خویوان جل جلاله واسطاریم تا این نمی پروسای ادامه پیدا کند و وجید و وجیدها دیگم زیاد شود. ما از شما یک روحی بسیار خوب گرفتیم و از خداوند جل جلاله اتحاد مسلمین و مسلمانان را در افغانستان و در همه دنیا و در همه کشورهای اسلامی می خواهیم و از الله جل جلاله می خواهیم که حکومت های بمیان بیاید که نماینده مردم باشد و حکومت های ده که حکومت که قوانین حقه الهی را در سرزمین های خود تجدید کنند. و ما ذلك على الله بعزیز و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.
ما در ایران همون لحظه شما در افغانستان با سربازان روسی باشید وارده می کردید و علمای شیعه و سنی را داشتن تلقیم می کردن در افغانستان، ما هم در ایران با حکومت شاهی با حمایت آمریکا و دیگر کشورها مبارزه می کردید. رمز موفقیت ما دو چیز بود. خب ما با هم نتیجه رسیدیم تقریبا در یک دهه با افغانستان ایران، ما اینجا به حکومت شاه پیروز شدیم، ما هم در اونجا به حکومت تزاری پیروز شدیم. ولی ما دو تا رمزی داشتیم. این رمز الان الحمدلله تو یک سال ملت ما را نگه داشت. این مسئله رهبری بود. یک نفر هست بودن، تمام مراجع ما، علمای ما تابع رهبر بودن. اون زمان امام بود، الان رهبر معظم. اگر نظر امروز رهبر معظم میگه، تمام علما موافق او هستن، یعنی هیچ عالمی خلاف او، چه عالم شیعی چه عالم سنی هیچ وقت چیز نمی کنه. شما ببینید در ماه رمضان امسال قوام معظم رهبری گفت مثلا امروز عید مراجع نظرشون ثابت نشده بود، فردا عید بود، ولی هیچ کس از مراجع نماز عید نخوندن احترام رهبری. ببینید این وقت حتی مراجع تقلید ما بحث رهبری را در ایران لحاظ میکنه. روزه را گرفت که برای من ثابت نیست امروز اول شواله، فردا روز عید داره، ولی نیامد تو مسجد نماز عید بخونه. چون اگر مثلا آیت الله ابن مکارم یا آیت الله صافی یا آیت الله ابن مثلا وحید خراسانی اگر در یک مسجد نماز میخوان روز بعد، این تضعیف رهبری بود. این کار رو ما نکردیم، مراجع ما نکردن. حتی شیعیان ما مقلد مراجع بودن، روز بعد نیامدن تو مساجد عید بخونه. ببینید این قدر بحث رهبری برای ما اهمیت داره. یعنی مباحث اختلافیمون رو داریم. این آقا میگه امروز عیده، من میگم فردا عیده، برای من ثابت نیست، ولی پشت سر رهبری هست. این یک رمز ما بود که ما موفق شدیم و در دیگر کشورها این رمز به وجود نیامده. حالا باید دید چی کار باید کرد، یک فکر اساسی باید برادران ما بکنن برای این رمزی. یعنی یک نفری باشن، تمام علما شیعه و سنی تابع او باشن، مردم هم دارن به علما نگاه میکنن، گوش مردم، چشم مردم به دهن علما، علما چی میگن. نکته دوم وحدت عمومی میان مردم ایران بود. در تمام راهپیمایی ها، چه زمان شاه، چه بعد از او، در جبهه شیعه سنی، بله حتی مسیحی و غیره، همه در سطح واحد و در تظاهرات و در راه پیمانی ها بودیم و هستیم. اینطور نبود. شیعه برای خودش یک راه پیمایی را بندازه، سنی برای خودش یک بساطی، مسیحی یک بساطی، یهودی اقلیت‌های دینی و مذهبی. این دو تا رمز ما بود. ما دوست داریم که برادران ما در هر کجای دنیا هستن یه مقدار این دو تا نکته رو تعریف کنن. فلا تحزنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلو. آقایی مال شما مسلمان هاست، بزرگی مال شما، ولی این کنتم مؤمنی و انتم الاعلو این کنتم مؤمنی. انشاءالله ما امیدواریم که روزی برسد همه عزیزان ما این فتنه ها خاموش بشه، هم در افغانستان حتی در خود پاکستان هم الان این فتنه هایی داره میشه، خیلی ناراحتیم. در کشور عراق ما این مسائل داره میبینیم، در یمن داریم مشاهده میکنیم، حتی در خود عربستان سعودی الان مشکلات هست میان شیعه و سنی. خرد خلاصه دشمن همه جا خلاصه رتفاعی دارد. من باز در آخر از شما بزرگواران تشکر می کنم و سپاس می گویم ولا جعله الله آخر العهد من زیارت کن.
خیلی تشکر می کنم. یک دنیا سپاس و انشاءالله رحمان این دیدار هم منشه آفا و برکات بشه و هست از همه شما. خیلی ممنون و تشکر می کنم.